ما توی ایران خودمون اگر الان خیلی مشکلات خیلی زیاد داریم، واقعا لازمه که به یک انقلابی تن بدیم. انقلابی که نه لزوماً سیاسی، اقتصادی، اجتماعی باشه. انقلاب خیلی بزرگتر از اون، چون ما یک مرحله قبل‌تر از اونیم. انقلابی که لازمه ما به اعتراف بکنیم که چیزایی هست که نمیدونیم. انقلابی که شاید بیشتر به انقلاب نادانی شباهت داره. میبینیم که هنوزه صحبتایی تو حوزه‌های مختلف، حتی نخبه ها، حتی سیاستمدارا میزنن که مال یک داستان قشنگه. اگر مشکلات اقتصادی حل نمیشه، یک داستان قشنگی وجود داره. اگر توی اجتماع مشکل داریم، چیزایی هست که داستان براش تعریف کردیم. پس یکی از شرط اولی که شاید شرایط ما بهتر بشه اینه که اعتراف بکنیم چیزایی هست که نمیدونیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، روزتون بخیر. یه مبحثی که من چند وقته دارم روش فکر میکنم و کار میکنم بحث انقلابه. ما توی طول تاریخ انقلابای مختلفی رو دیدیم. وقتی هم کلمه انقلاب رو میشنویم، بیشتر شاید یاد انقلاب صنعتی، انقلاب کبیر فرانسه یا انقلاب جمهوری اسلامی یا خیلی از انقلابای دیگه‌ای بیفتیم. ولی خب انقلاب صرفاً به این موارد محدود نمیشه. توی تعریف کلی انقلاب زمانی شکل میگیره که بعد از اون دنیا به مسیر قبل خودش بر نمیگرده، یا حداقل اون محدوده‌ای که وجود داره به اون منطقه قبل خودش، به اون حالت قبل‌تر خودش بر نمیگرده و تفاوت‌های اساسی ایجاد میکنه. انقلاب فقط محدود به انقلاب صنعتی و انقلابایی که میشناسیم نیست. ما یه انقلاب بزرگ دیگه هم داریم که کمتر ازش گفته شده. چه انقلابی؟ انقلاب نادانی. قبل از اینکه بخوام انقلاب نادانی رو بگم، بیاین یکم برگردیم عقب‌تر، ببینیم چه شرایطی پیش اومده، چه مواردی پیش اومده که باعث شده انقلاب نادانی شکل بگیره. اولین انقلابی که شکل گرفت کاگنیتیو ریولوشن بود، یا انقلاب شناختی. تا قبل از این انقلاب آدم‌ها خیلی مثل الان ما زندگی نمی‌کردن، یعنی صرفاً درگیر بقا بودن، اونم این که برن مثل حیوانا بجنگن، مثل همونا در واقع تلاش بکنن برای زنده موندن. انقلاب شناختی وقتی به وجود اومد باعث شد آدما برن ابزارا رو کشف کنن، بتونن دیگه به جای اینکه بخوان برن از خودشون محافظتای سفت و سخت انجام بدن، بتونن نیزه بسازن، وسیله بسازن و از خودشون در مقابل مشکلات جدی محافظت بکنن، یا حتی برای بقاشون، برای اینکه بتونن غذایی به دست بیارن، تغذیه‌ای به دست بیارن، دیگه نیاز نبود که مثل بقیه حیوانا درگیر جنگ بشن و ممکن بود جونشون رو از دست بدن. نه، خیلی وسایلی ابداع کردن که تونست باعث بشه غذای راحت‌تر، غذاها رو به صورت خیلی راحت‌تر به دست بیارن. البته که صرفاً این موارد نبود. انقلاب شناختی باعث شد که آدم‌ها بفهمن میتونن آتش رو کشف کردن و همون آتش باعث شد که بتونن از پروتئین بیشتری از وسایل استفاده بکنن، از خوراکی‌ها کالری خیلی بیشتری بگیرن. توی همین انقلاب شناختی بود که آدما فهمیدن مرگ هم وجود داره و اتفاق خطرناکی هم در انتظارشونه. اینجا بود که دیگه تلاش کردن با استفاده از زبانشون و در واقع کارهای مختلف ارتباط و کیفیت زندگیشون رو ارتقا بدن. اینجا بود که بعد از انقلاب شناختی انسان مسیر خودش رو از موجودات دیگه جدا کرد. انقلاب شناختی مقدمه ساز یه انقلاب دیگه هم بود. یکی از مهمترین عواملی که انقلاب کشاورزی شکل گرفت همین انقلاب شناختی بود. تا قبل از اون آدم‌ها درگیر مثل هانتر گدرر بودیم دیگه، یعنی صرفا مجبور بودیم برای تهیه غذا شکار بکنیم و جمع بکنیم غذا رو. ولی انقلاب کشاورزی خیلی فضا رو عوض کرد. تا قبل از اون اصلا این فرصت وجود نداشت که ما بشینیم فکر بکنیم، بشینیم رویا پردازی بکنیم. هیچ کدوم این وقت‌ها رو نداشتیم. از قدرتمندترین ابزار انسان نمیتونستیم استفاده کنیم، ابزاری به نام خرد. اینجا بود که انقلاب کشاورزی شکل گرفت و بشر پرتکاپو رو یک جانشین کرد. آدمی که دائم بود از این طرف به اون طرف بره برای خودش وسایل جمع بکنه و بتونه زنده بمونه، یک جانشینش کرد. حالا وقت آزاد خیلی زیادی پیدا کرد این آدم. تونست بشینه و خیال پردازی بکنه، قصه بگه، نقاشی کنه و خیلی کارهای دیگه ای انجام بده. قبل از اون دیگه حالا یه وقت آزادی داشت که صرفاً مجبور بود که یعنی یک وقتی در کنار این کاری جز پر دادن کلاغ کنار مزرعه نداشت. و این اتفاق افتاد با انقلاب کشاورزی. روایت‌های مختلف تاریخ رو اگه مرور بکنیم می‌بینیم که از انقلاب کشاورزی یک دفعه می‌پرن به انقلاب صنعتی و میگن بشر یکی و متمدن شد و تلاش کرد که انقلاب صنعتی رو رقم بزنه. ولی اینطوری نبود. قبل از انقلاب صنعتی یه پیش زمینه‌های نیاز بود که آدم‌ها رو بیارن به انقلاب صنعتی. اونم چیزی نبود جز انقلاب نادانی. و اینجا بود که قبل از انقلاب صنعتی انقلاب نادانی شکل گرفت. انقلاب نادانی پیش زمینه انقلاب پیش زمینه شکل گیری انقلاب صنعتی بود. چرا انقلاب نادانی مهمه؟ واقعا این چیزی که میگم خیلی وقته دارم بهش فکر میکنم و راجبش میخونم هم همینه. چون قبل از انقلاب راجب انقلاب نادانی کمتر حرف زده میشه، در صورتی که اهمیت خیلی زیادی داره. انقلاب نادانی که به ما کمک میکنه که بفهمیم چرا با وجود طرح پرسش توسط آدم هزاران سال طول کشید که ما از انقلاب کشاورزی به انقلاب صنعتی برسیم و به سوالای خیلی مهمی جواب بدیم. انقلاب نادانی باعث شد که انسان پرسشگر به انسان پژوهشگر تبدیل بشه. بفهمه چیزایی وجود داره که نمیدونه. تا قبل از اون اینجوری نبود. صرفاً میومدن داستان سرایی میکردن. حرفای مختلفی میزدن و برای سوالاتشون جوابای خیلی راحت پیدا میکردن. یا به قول نوح حراری به سوالای سختشون جوابای خیلی راحت میدادن. انقلاب نادانی باعث شد که آدم بفهمه احتمالاتی هم وجود داره. چیزایی هست که نمیدونه. سرزمینای ناشناخته رو کشف کنه. یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب شناختی پیدا کردن زمین‌های مثل استرالیا و آمریکا بود. باعث شد که آدم‌ها بتونن بیماری‌های خیلی زیادی رو کشف بکنن، بتونن راجبه فضا، آسمون، علم نجوم رو بفهمن چیه و از اون داستانایی که گفته میشه خارج بشن. انقلاب نادانی کی شروع شد؟ زمانی شروع شد که دانشمندا، علما، فرزانه ها فهمیدن که یه سری چیزایی هست که اونا نمیدونن. فهمیدن برای اولین بار اعتراف کردن که ما نمیدونیم. تا قبل از اون دائما داستان میگفتن و برای همه سوالاتشون یک فرضیه خیالی میآوردن، امتحان هم نمیکردن. آدما هم قبول میکردن. البته توجه داشته باشین، منظورم این نیست که فکر نمیکردن. منظورم یا این سوالا برشون مطرح نمیشد. اصل اساسی انقلاب نادانی اینه که به اون سوالا جوابای راحت میدادن. این سوالا رو نگاه بکنید. این موارد این یه سری فرضیه هاست. اقیانوس‌ها مثل دریاچه‌ها توی خاک محصورن. خون مردا گرمتر از خون زناست. مردا نسبت به زنا دندونای بیشتری دارن. برده‌ها اگر برده هستن سرشت بردگی دارن و نمیشه این سرشت رو تغییر داد. مارماهی، مگس، شپش و صدف تولید مثل نمی کنن. اونا از دل کثیفی بیرون میان. به نظرتون اینا رو چه کسی گفته؟ کسی میدونه؟ بله، ارسطو گفته. این جملات که امروز انقدر به نظر ما بدیهی و اشتباه هستن، بزرگترین فیلسوف یا یکی از بزرگترین فیلسوفای تاریخ یعنی ارسطو اومده راجبش صحبت کرده. خیلی برامون عجیبه دیگه. ارسطویی که این همه به گسترش علم کمک کرده، خیلی از علومی که الان داریم ریشه‌اش از دوران ارسطوئه، چرا باید همچین حرفی بزنه؟ شاید الان فکر کنیم که خیلی راحته دیگه، میایم 5 تا آقا رو 5 تا خانم رو می‌بینیم، امتحان می‌کنیم، دندوناشونو می‌شمریم یا ببینیم واقعا درسته یا غلطه. ولی اون موقع این کار انجام نمی‌شد. یا مثلا اندازه‌گیری دما اونقدر چیز عجیب و سختی نیست الان، ولی اون دوران این نظریه مطرح می‌شد و بهش هم در واقع افتخار هم می‌کردن. یه نکته‌ای وجود داره. ارسطو داخل نظریات مختلفش، بذار یه مثال دیگه بگم بعد بریم، میگه که اگر راجع به گرانش صحبت می‌کنه، میگه اگر سنگ به زمین می‌خوره علتش اینه که ذاتش زمینیه. اگر آتش به آسمون میره به خاطر اینکه ذاتش آسمونیه. این داستان همینقدر قشنگه و همینقدر باورپذیر و آدمای مختلفی رو قبول می‌کنن. در صورتی که بعد از علتش چی بوده؟ علتش این بوده که ارسطو مال دوران قبل از انقلاب نادانی بوده. اون موقعی که آدم‌ها خیلی راجع به این موارد فکر نمی کردن. بدون انقلاب نادانی ما توی همون توصیف کیفی از سقوط اجسامی که گفتیم مثل ارسطوئه باقی میموندیم و محال بود به معادلات نیوتن و نسبیت انیشتین برسیم. خیال میکردیم راز طبیعت رو کشف کردیم و همینقدر برامون آگاهی بسته. همین حرفی که امروز هم خیلی ها میزنن. این همه سال گذشت ما نفهمیدیم مشتق و انتگرال به چه دردی میخوره. در صورتی که همین مشتق و انتگرالی که اگر نبود احتمالاً گوشی نبود یا الان هیچ نمیتونستیم پاورپوینتی درست بکنیم و ارائه بدیم. یه داستان خیلی مهم وجود داره توی و جالب البته راجع به بحث انقلاب نادانی، بحث خواجه نصیر طوسیه و هولاکو خان. خواجه نصیر اون دورانی که میخواست رصدخانه رو درست بکنه، هولاکو خان موافقت نمیکرد. میگفت اصلا چه علتی داره مردم راجع به نجوم بدونن؟ به چه درد بشر میخوره؟ چه کارایی داره؟ خواجه نصیر نمیره باش مقابله بکنه و بحث بکنه، میگه بیا با هم یه کار جالب انجام بدیم. توی اولین مهمونی که داری ما یه تشت مسی از سقف آویزون میکنیم و وقتی که همه مهمونا درگیر صحبت بودن این تشت رو ول میکنیم زمین. هولاکو خان و خواجه نصیر تنها کسایی بودن که از این ماجرا خبر داشتن. مهمونی برگزار میشه، وسط مهمونی همه درگیر بودن، این تشت ول میشه پایین. وقتی که میفته پایین همه میترسن و هولاکو خان اونجا خندش میگیره. خواجه نصیر میره پیش هولاکو خان میگه که چه اتفاقی افتاد؟ چرا همه ترسیدن تو نترسیدی؟ علتش همینه. علتش اینه که علم باعث میشه که ترس آدم بریزه، دوچار استراب و وحشت نیفته. اینجا هم نوشتیم. فایده علم اینجاست که وقتی شما بدونید و بفهمید داره چه اتفاقی میفته، دوچار استراب و وحشت نمیشید. این روایت های مختلفی هست که میگن همونجا هولاکو خان با احداث رصدخانه موافقت میکنه. پیروان مذهبی قبل از انقلاب نادانی وضعیتشون چجوری بود؟ توی مسیحیت اون مخصوصا اون اوایلش خیلی بحث تردید بحث خطرناکی بود. شما حق نداشتید تردید بکنید، حق نداشتید هیچ صحبتی راجع به چیزی که غیر از انجیل اومده داشته باشید. اگه شما میخواستین راجب مثلا یک ویروسی توی روده صحبت بکنید و تحقیق بکنید، شما مرتد محسوب میشدید. هر تنها چیزایی درسته که داخل انجیل اومده. تردید توی مسیحیت اون اوایل یک گناه بزرگ بود. باز توی اسلام چون چند دهه بعدش بود، چند صد بعدش بود، یکم این فضا متفاوت تر بود. اجازه تردید وجود داشت. که اونم باز به خاطر اینکه به انقلاب نادانی داشتیم نزدیکتر می‌شدیم. دانشمندایی مثل ابن هیثم، خواجه نصیر طوسی تحقیقات علمی خیلی مهمی انجام دادن توی این زمینه. یه مسئله جالب دیگه از انقلاب نادانی حمله اسپانیایی به آمریکای جنوبی بود. توی اون دوران دو تا گروه وجود داشتن تو اوایل سده 15، آخرای 14 و اوایل 15. آستکا و اینکاها. آستکا و اینکاها از وجود همدیگه خبر نداشتن. یکیشون آمریکای مرکزی بود، یکیشون آمریکای جنوبی. و نکته اینجا بود که اونا نمیدونستن که نمیدونن. فکر میکردن که کل وسعت زمین و کل قدرت در اختیار خودشونه، هر کدوم به طور جداگانه. ولی اسپانیایی ها آگاه بودن که ما چیزایی هست که نمیدونیم. اتفاقاتی اونجا داره میفته که خبر نداریم. چون علم به نادانی داشتن، تحقیقات خیلی زیادی انجام دادن و بعد رفتن حمله کردن به این دو گروه. اولش به آستکا حمله کردن و اونا رو خیلی راحت شکست دادن. این کار که یکم قوی تر بودن و جمعیتشون هم بیشتر بود، بعد از 12 سال اسپانیا بهشون حمله کرد. چه اتفاقی افتاد تو اون 12 سال؟ اینکا فهمیدن که یه آستکی هم وجود داره که یه اسپانیایی بهش حمله کرده. ولی چون مال قبل انقلاب نادانی بودن و نمیدونستن که چیزایی هست که ازش اطلاع ندارن، خیلی جدی نگرفتن و 12 سال وقتی هم که داشتن به هیچ تغییر توی آرایش نظامیشون ندادن. بعد از 12 سال خیلی راحت با یه ارتش لشکر کوچیک به رهبری فرانچسکو پیزارو شکست خورد، اینکاها از اسپانیا شکست خوردن. یه نکته مهمیه، اسب و تفنگ و چیزهایی که وجود داشت، تجهیزات نظامی که اسپانیایی داشتن، باعث شوک اینکاها شد، چون اونا تا قبل از این اصلا نمیدونستن همچین چیزایی وجود داره. صرفا فکر میکردن همه دنیا همین هست که ما داریم. رهبرانمون از کجا پیش اومد، از کجا اومدن؟ از دل غارها اومدن بیرون. یک داستان خیالی تعریف میکردن و اون رو باور میکردن. خدایان کیان؟ خدایان همین رهبر ما هستن. غیر از ما چه خبره؟ نمیدونیم، اطلاعی هم نداریم. همه دنیا ما این. و وقتی که این اتفاق افتاد، اومدن در واقع شکست دادن، حمله شد، اینا علت شکستشون تفنگ و ارزم به حضورتون اسب و چیزهای دیگه نبود. علتش وحشتی بود که از اون جنگ داشتن، چون تجهیزاتی رو داشتن میدیدن که برای اولین بار باهاش مواجه شدن و نمیدونستن باید چی کار بکنن. یه مورد دیگه که توی این انقلاب نادانی وجود داره و باعث شد انقلاب نادانی یکم جلوتر بره، یک ایرانی به نام عبدالرحمن صوفی رازی بود، کسی که اون رو از پیشگامان جنبش نادانی میدونن. توی رصدخانه مراغه اومد در واقع یکم به اعتقادات شک کرد، به اون باورای معمولی که وجود داشت شک کرد. یعنی باورای قبلی اینجوری بود که مدار سیاره‌ای دایره‌ایه. چرا؟ چون دایره کامل‌ترین شکله و خیلی داستان قشنگیه این قضیه. اومد یکم بررسی کرد، دید نه، مدار دایره‌ای نیست، بیضوی هم میتونن باشن و این دقیقا با چیزایی که خونده بود و یاد گرفته بود در تضاد بود. و اومد اصلا این تحقیقاتش رو ادامه داد، به پدیده رنگین کمان رسید. جز اولین کسایی بود که در مورد نحوه شکل‌گیری رنگین کمان تحقیق کرد. در صورت که قبل از اون چی میشد؟ رنگین کمان صرفا نور خدا بر روی زمین بود. داستان به همین سادگی و به همین هم باورپذیری، آدم هم قبول میکردن. ولی عبدالرحمن اومد راجع به این موارد تحقیق کرد، بررسی کرد، چون فهمید نمیدونه. همون چیزی که اول گفتیم، انقلاب نادانی وقتی شکل میگیره که آدم ها اعتراف میکنن چیزایی وجود داره که ما ازش اطلاع نداریم. هرچند که چون توی دورانی بود که به صورت منفردانه داشت این کار رو انجام میداد و بعد از اون هم کسی نبود که ادامه راه اونو بده، تحقیقاتش همون دوران خودش متوقف شد و اتفاق خاصی هم نیفتاد. یه مورد دیگه که توی انقلاب نادانی داریم، تخت جمشید خودمونه. سالهای سال تخت جمشید وجود داشت. یکم اصلا برید نگاه بکنید تو آثار اشعار شاعرهای خیلی بزرگمون مثل سعدی، حافظ، هر کس دیگه که تا قبل از انقلاب نادانی بوده، هیچ اسمی از تخت جمشید نمیبینید، هیچ چیزی نمیبینید که داستانش چی بوده، چه اتفاقاتی افتاده. چندین سال آدم‌های مختلف می‌رفتن اونجا، می‌دیدن وجود داره، ولی می‌دیدن چیزایی هم هست که به خط میخیه و نمی‌تونیم بخونیم. هیچ کس سوال براش پیش نمی‌اومد که اینا چیه، راجبش چی نوشته شده. فکر می‌کردن که تخت یک شاهی به اسم جمشیده، می‌دیدن که روش حکاکیه ولی نمی‌تونستن بخونن. کسی هم بر رمزگشاییش تلاش نمی‌کرد، چون ذهن پرسشگر ما آدما با داستانهای اسطوره‌ای پر میشد و جواب این سوالا پایان کنجکاوی بود. یک داستان تعریف میکردن، اون کنجکاوی میخوابید. بیستون را عشق کند و شهرت فرهاد برد. تمام، همین این بود تنها چیزی که از اون داستانا میدونی. دیگه ایرانی ها حتی تصور نمیکردن که چه اتفاقاتی افتاده، اصلا چی بوده که توی اینجا با این سختی نشستن نوشتن. سالهای سال تصور میکردن که مقبره کوروش قبر مادر حضرت سلیمانه. با همین فرضی هم خوشحال و راضی بودن. دیگه بر کسی سوال نمیشد که خب حالا بریم بررسی بکنیم ببینیم واقعی بوده یا نه. تا اینکه یک انگلیسی به نام سر هنری راویلسون اومد یک پژوهش خیلی مهم انجام داد توی ایران. راویلسون انگلیسی اومد داخل ایران، نمونه برداری کرد از موارد مختلف از کتیبه ها و کم کم با نمونه هایی که وجود داشت توی دنیا تطبیق داد و تونست معنای اونها رو بفهمه چیه. انقلاب نادانی یعنی همین، یعنی پذیرش اینکه نمیدونیم و باید تلاش بکنیم بفهمیم. وقتی ما با یه پدیده جدید مواجه میشیم، قبل از اینکه بیایم داستان سرایی بکنیم لازمه که بیایم یکم راجبش بخونیم، یکم فکر کنیم که ما شاید ندونیم، شاید این داستانی داستان فرضیه و واقعی نیست، پس پژوهش کردن لازمه. یه نکته جالب راجبه همین آقای راویلسون اینه که چون که از پیشگامان انقلاب نادانی بود دیگه، اومد کشف کرد تخت جمشید رو و کتیبه هایی که توی کرمانشاه و جای مختلف بود. وقتی اومد ایران نیومد مشاور بگیره، نیومد از آدم‌هایی که زبان ایرانی رو بلدن کمک بگیره، به طور کامل و دقیق رفت جزئیات زبان کردی، عرب، فارسی و زبان مختلف که اون دوران وجود داشت رو یاد گرفت تا دقیقاً بفهمه چه اتفاقی داره میفته. نکته همینه، توجه به همین جزئیاته که باعث میشه انقلاب نادانی شکل بگیره، توجه به همین جزئیاته که باعث میشه وقتی که ایران به هند حمله میکنه بره سراغ منابعش، مروج بفرسته و وقتی انگلیسی‌ها به هند میرسن محقق بفرستن. انگلیسی‌ها باور داشتن چیزایی راجع به هند وجود داره که ما نمیدونیم، ولی ایرانی‌ها چی؟ خودمون رو تمدن چند هزار ساله‌ای میدونیم که راجع به همه چیز اطلاع داشتیم. نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که ما عرضم به حضورتون منابع موزه هاشون رو برمیداریم، انگلیسی ها معادن رو کشف میکنن توی هند و اونجا میفهمن این تفاوت اینجاست که بعد از چند سال هم اون آورده ها خیلی بیشتر. بحث امروزمون تمام شد. ما توی ایران خودمون اگر الان خیلی مشکلات خیلی زیاد داریم، واقعا لازمه که به یک انقلابی تن بدیم، انقلابی که نه لزوماً سیاسی، اقتصادی، اجتماعی باشه، انقلاب خیلی بزرگتر از اون، چون ما یک مرحله قبل‌تر از اونیم، انقلابی که لازمه ما به اعتراف بکنیم که چیزایی هست که نمیدونیم، انقلابی که شاید بیشتر به انقلاب نادانی شباهت داره. میبینیم که هنوزم که هنوزه صحبتایی تو حوزه‌های مختلف حتی نخبه‌ها حتی سیاستمدارا میزنن که دو مال یک داستان قشنگه. اگر مشکلات اقتصادی حل نمیشه یک داستان قشنگی وجود داره، اگر توی اجتماع مشکل داریم چیزایی هست که داستان براش تعریف کردیم. پس یکی از شرط اولی که شاید شرایط ما بهتر بشه اینه که اعتراف بکنیم چیزایی هست که نمیدونیم. خیلی ممنونم از اینکه توجه کردید. اگر سوالی هست صرف بدید.